بعد از آنی که دعای را معنا کردیم، کم کم مکاسب محلل را طبق قرآن بحث میکنیم. اولین عنوانی را که وارد بحث میکنیم عنوان بیع البیع، کما این که دیگران هم اولین عنوان را بیع قرار میدهن، البیع. ما نمیخواهیم بیع را تعریف کنیم. من معتقدم تعریف بیع، هر چه تعریف کنیم معرف از معرف روشن‌تره. همه ما ها میدونیم بیع چیه، خرید و فروشه. ولذا شیخ اعلی الله مقامه برای بیع چند تعریفی ذکر کرده، آخر به اینجا رسیده است که تبدیل مال به مال او تملیک مال به مال. من معتقدم نیازی به تعریف نیست، ولی عمده این است که آیه را مطالعه کنیم. قالوا انما البيع مثل الربا، قرآن می‌فرماید احل الله البيع و حرم الربا. این احل را دو جور می‌شود معنا کرد، یکی معنای وضعی، دیگری معنای تکلیفی. حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم وضعی چگونه هست؟ حکم تکلیفی چگونه است؟ اگر بگیم آیه در مقام بیان تملیک، مسلماً احل الله البیع حکم وضعی دارد. اگر بگیم احل الله البیع در مقام تحلیل تصرفات، حکم تکلیفی دارد. البته از این حکم تکلیفی هم حکم وضعی استفاده می شود. چطور آقای قدرتی؟ چطور از این حکم تکلیفی، حکم قدرتی استفاده، حکم وضعی استفاده می شود؟ روز چهارشنبه عرض کردم، گفتم اگر همه تصرفات را شرع مقدس جایز کند، این نشانه مالکیت دیگه. روز چهارشنبه در این باره بحث کردیم که اگر این آیه و آیه دیگر در مقام بیان تملیکن حکم وضعی می شود، اگر در مقام تحلیل تصرفات حکم وضعی نیست، حکم تکلیفیه. اما بالملازم هم حکم تکلیف، حکم وضعی استفاده می شود، به جهت اینکه معنا ندارد همه تصرفات جایز باشد اما طرفین مالک نباشند. احل الله البیع و حرم الربا به معنای هم تملیک و هم به معنای جواز تصرفه. آقایان برگردید درس روز چهارشنبه را بازنگری کنید. عرض کردیم که این آیه و امثال این آیه یا در مقام بیان حکم وضعی مفید ملکیت ابتداءً، و یا مفید حکم تکلیفی هن، همه تصرفات جایزه. عرض کردم اگر همه تصرفات جایزه، این بدون ملکیت متصور نیست. بنابراین احل الله البیع اطلاق دارد، پنج بیع را میگیرد. بشمارید: بیع مرابحه، بیع موازعه، بیع تولیت، بیع نقد و بیع نسیه. پنج تا را میگیرند. اون ستای اول احتیاج به تفسیر دارد. بیع مرابحه این است که من، آقایان میگن رأس المال، میگن من به این قیمت خریدم، تو منی یک ریال به من سود بده. اینا میگن بیع المرابحه، به همون قیمتی که خریدم میفروشم، اما به شرط این که سر هر یک تومان یک ریال به من استفاده بده. بیع الموازعه عکسه، با اون قیمت که خریدم زیر قیمت می فروشم، با اون میگن بیع الموازعه. بیع تولیگرا شیخ معنا کرده، به همون قیمتی که خریدم به طرف واگذار میکنم. قالی را خریدم به 100 تومان، الان میبینم مورد استفاده من نیست، به همین قیمت به زید واگذار میکنن، میگن ببر پولش را به بایه بده. احل الله البیع اطلاق دارد، هر سه صورت را میگیرد. بیع المرابه، بیع الموازعه و بیع التولیه، نقد و نسیه هم روشن. احل الله البیع و حرم الربا. یک کلمه جامعی را حضرت فرموده باری تبارک و تعالی که همه اقسام بیع را شامله. در اینجا یک دونه شبهه هست، من شبهه را مطرح میکنم ببینم جواب از آقایان میشنویم یا نه. شبهه چیه آقای محمودی؟ توجه کن شبهه چیه. میگن آیه در مقام بیان نیست، آیه در مقام نفی تماثله. یهود میگد انما البیع مثل ربا، قرآن میگد نه بیع مثل ربا نیست، در مقام نفی تماثله که این دوتا مثل هم نیست. اما اطلاق داشته باشد همه نوع بیع را حلال کند، در مقام بیان حلیت همه انواع بیع نیست. بار دیگر تکرار میکنم، میگن این آیه اطلاق ندارد. چرا؟ آیه در مقام رد یهوده. یهود عرض کنم ربا خارن، میگن ربا و بیع یکیه، انما البیع مثل ربا. قرآن مجید میگه نمیفهمید، این دوتا با هم مماثل نیستن. اما همه نوع بیع جایزه، مرابحه جایزه، موازعه جایزه، تولیت جایزه، نقد و نسیه جایزه، اینها را دیگه شامل نیست. این شبهه هست. جوابش چیه؟ آقایان اگر جزوه را مطالعه می فرمودید، عرض کردیم آیه در مقام نفی مماثله نیست. اگر در مقام نفی مماثله بود می گفت لیس البیع کالربا، اونا می گفتن البیع مثل ربا، قرآن می فرمود لیس البیع کالربا. کما این که زن عمران گفت و لیس الذکر کالانثی، ولی میبینیم قرآن نمیگد لیس البیع کالربا، بلکه میگد احل الله البیع و حرم الربا. بیش از اون مقصود شما سخن میگوید. اگر تنها در مقام نفی مماثله بود فقط میگفت لیس البیع کالربا یا لیس الربا کالبیع اینجور، ولی میبینیم نه تنها نفی مماثله میکند، بلکه بالاتر سخن میگوید، میگد احل الله البیع و حرم الربا. بنابراین ما از این آیه کریمه اطلاع میفهمیم همه نوع بیعها را جایز میدونیم، الا ما خرج به دلیل، مگر دلیل بر خلافش باشد، که بیع الکلب و بیع الخنزیر و هاکذا و هاکذا. حتی معاتات را هم میگیرد، چون معاتات از نظر عرف بیعه. الاسباب الفعلیه کل اسباب القولیه، مرحوم شهید اول در کتاب عرض کنم دروس یا در کتاب قواعد میفرماید الاسباب الفعلیه کل اسباب القولیه. دیگه ما در این باره بیش از این بحث نمی کنیم. ترخص من اول درس الهنا، اولین بحثی که ما میکنیم بیع. یک، هرگز بیع را تعریف نمی کنیم، چون که هرچه تعریف کنیم معرف از معرف روشنتره. تمام افراد معنای بیع را در زبان خودشون میفهمن. خرید و فروش یعنی چه؟ احتیاج به تعریف نیست. سادسن آمدیم این آیه را شمردیم، این آیه اطلاق دارد همه نوع افراد بیع را میگیرند. پنج تا هم مثال زدیم: المرابحه، المواضعه، التولیه، النقد و النسیه. چهارم اشکالی را مطرح کردیم. آقای محمودی، اشکالی را مطرح کردیم، گفتن آیه در مقام بیان احکام بیع نیست، آیه در مقام نفی مماثلت است که میخواد یهود را مجاب کنه. عرض کردم اگر آیه در مقام نفی مماثل هست، میگفت لیسل بیع کربا، همین کما اینکه امرأه، عرض کنم عمران گفت لیس الذکر کل انسا. ما میبینیم بیش از نفی مماثلت حرف میزند، میگد احل الله البیع و حرم الربا، تم الکلام در بیع. جزوه جدید بیارید، الاجاره. جزوه قدیم تمام شد. الاجاره، الاجاره دوم. این عرض کنم بحثی که ما داریم در مکاسب محلله مسئله اجاره هست. آقا جان میخواست یه ببری اونجا بگذاری؟ گذاشت اونجا؟ با. احل الله، تمام شد. آمدیم سر اجاره. عرض کنم خدمتتون که اولا اجاره را تعریف کنیم. البته اجاره مثل بیع نیست، بیع خیلی روشنه، احتیاج به تعریف نداشت. اما در اجاره ما دو تا تعریف نقل کردیم. البته تعریف بیش از این هاست، ولی من دو تا را انتخاب کردم. ببینیم این دو تا تعریف چگونه است. بلازه بفرمایید، تملیک المنفعت المعینه، صفحه 46 آوردی. تملیک المنفعت المعینه مدتا معینه به عوض معلوم مع بقاء الملک علی اصله. جامع المقاصد این تعریف کرده. من خانه را اجاره میدهم، تملیک میکنم منفعت این خانه را یک سال. تملیک المنفعت المعینه سکونت، نه اینکه کارگاه کنه. خانه را که من میدم بشینی، نه اینکه اونجا آهنگری کنه دو کارهای دیگر. باید منفعت معین باشه. تملیک المنفعت المعینه مدتا معینه یک سال به عوض معلوم ماهی صد تومان، اما به شرط اینکه خانه ملک موجره، منفعت مال مستاجره، مع بقاء الملک علی اصله. البته محقق ثانی در میان علماء شیعه مقام بلندی دارد. خدا رحمت کند والدین شما را. پدر من از استادش مرحوم شریعت اصفهانی نقل کرد که دو عالم در حق شیعه حق عظیمی دارند، مفید از نظر عقاید، محقق ثانی از نظر تنظیم فقه اسلامی. اما به نظر من این تعریف تعریف ناقصیه. چرا؟ تملیک المنفعه نتیجه اجاره هست. الاجارت شیئان، تملیک المنفعه شیئان آخر، این اثرشه. من اگر خانه را اجاره میدهم به شما یک سال، نتیجهش این است که منفعت این خانه را تملیک شما میکنم به عوض معین، البته به شرطی که خانه ملک من باشه. بنابراین تملیک المنفعه نفس الاجاره نیست، بلکه نتیجه اجاره هست. سابقا عرض کنم آقایان پولی نداشتن مثل ماها، می رفتن یه ماشینی را اجاره می کردن که برن مشهد و برگردن. در واقع صاحب ماشین منفعت ماشین را تملیک می کند به این شخص، برد مشهد و برگردد، به شرط اینکه ماشین ملک همان موجر باشه. تملیک المنفعه متن اجاره نیست، نتیجه اجاره هست. مرحوم محقق خراسانی نتیجه را به معنای خود اجاره گرفته. تعریف دوم، انها شرعت لنقل المنفعه به عوض آخر ولو حکمن. انها شرعت اجاره تشریع شده لنقل المنفعه سکونت به عوض آخر ولو حکمن. این تعریف هم اشکالی از اشکال نیست. چرا عرض کنم خدمتون که این غایته، تعریف به غایت شرعت لنقل المنفعه این غایته. آمده از اجاره را با غایت تعریف کرده. شرعت لنقل المنفعه، نقل منفعت در واقع شکل، در واقع نقل المنفعت غایت و غرضه. آمده از اجاره را با غرض تعریف کرده. هر دو تعریف خالی از اشکال نیست. در عین حالی که مرحوم صاحب جواهر عرض کردم خدمتتون که تعریف ثانی را بهترین تعریف ترقی کرده، اما توجه به کلمه لا نکرده. شرعت لنقل المنفع، لام لام غایت، شیء را به غایت تعریف کرده. بگه مسجد چیه؟ مسجد آن است که برای نماز ساخته شده، این غایته. واقع مسجد غیر غایتشه. هر دو تعریف را ملازم بفرمایید. اما تعریف اول که بفرمید تمریک المنفعه، عرض کردیم این عرض کردم نتیجه اجاره هست. دومی هم تعریف بقایته. علاوه بر اینها یه اشکال سومی هم اینجا هست. اشکال سوم اون کدومه؟ اون این است که این دوتا تعریف با خارج تطبیق نمی کنه. با خارج چطور؟ هنگامی که جناب عالی خانه را اجاره می کنی بینک و بین الله، مجر چه میگد؟ میگد منفعت را تملیک تو کردم؟ ابدا. مجر میگد این شرعت لنقل المنفعه؟ نه، ابدا با خارج تطبیق نمی کنه. باید تعریف ما با خارج تطبیق کنه. اجاره نشین بودید یا نه؟ ما سالیان درازی اجاره نشین بودیم. برفتیم سراغ طرف، مبلغی معین کردیم که در این خانه را اجاره کنیم. هیچ وقت نه اولی در ذهن مجر بود نه دومی. اولی کدوم؟ تملیک المنفعه. یا دومی نقل المنفعه. هیچ کدوم از اینها نیست. بنابراین هر دو تعریف خالی از اشکال نیست. اولی نتیجه از کرم اجاره هست، دومی غایت از اجاره هست، ثالثاً آقای زبانی با خارج تطبیق نمی کنه. بنده چگونه تعریف کردم؟ تعریف من به گونه ایست که با خارج یکسانه. اون کدومه؟ تعریفی که من دارم یادداشت بفرمایید. عرض کنم خدمتون که تعریفی که ما داریم به این شکل نیست. عرض کنم خدمتون که کلمه تسلیف داریم. عرض کنم تسلیف المستاجر وسط صفحه، تسلیف المستاجر، تسلیف المستاجر علی عین لأن ينتفع بها بالسكن أو السياق في مقابل أجرة معينة محددة بزمان خاص. اجاره نگاه کنید، اجاره تسلیت العینه، خانه را در اختیارش میگذارم. اجاره تسلیت العینه، عین را مسلط میکنم، مستأجر را مسلط میکنم بر خانه. تسلیت العین. آقایانی که میخوان رانندگی یاد بگیرن سابقا چه میگفتن؟ میرفتن اونجا یه مبلغی را میدادن، طرف هم ماشین را در اختیار او مینهاد. تسلیت العین. بنابراین بهترین تعریف برای اجاره اینه، تسلیت العین. الموجر یسلط المستأجر علی العین، این عربی میشه. فارسی تسلیت العین، عین را مسلط میکنم، مستأجر را مسلط میکنم بر عین، برای اینکه از این عین بهره گیری کند در زمان معین، در اجلت معین، تمام عنایت من بر سر کلمه تسلیت العینه، واقعیت اجاره تسلیت العینه. البته تسلیت فاعلش مجره مسلط، مسلط هم مستأجره، مسلط مجره، مستأجرم مسلطه. تسلیت المجر ارز کنم المستأجر علال این کرا لأن ینتفع بها فی مدت معینه فی مقابل اجرت معینه. این عین خارجه. بله
عمل شخص رو میگن شامل نمیشه.
کارگری
چیزی شامل نمیشه؟
عمل شخص،
عمل سر بگیم
عمل شخص کارگری
خیاطی. عمل شخص رو شامل نمیشه.
عمله؟
عمل شخص رو.
عمل شخص کدوم؟
عمل شخص رو
کارگر رو میگی؟ عرض کنم اجاره که ما میگیم معمولا اجاره اعیان رو بحث میکنیم، اجاره کارگر را بحث نمی کنیم. باید اجاره کارگر را به نحو دیگر تفسیر کنیم. اگر هم موقع اجاره میگیم کلمه عین را ما میگیم. توجه کردی؟ اجاره خانه هست و اجاره مغازه هست و اجاره مساکن دیگر، کارخانه هست و کاروانه. و اما مسئله که عرض کنم خدمتون که عرض کنم خدمتون که فعلا ما بحث ما درباره اجاره عینه، اما اجاره افرادی که بعداً خواهم خوند البته به نحو دیگر اونم با توجیه کنیم، اونی لط کنید اونم توجیه میکنیم. ببینید کتاب اجاره‌ای که در لمعه هست ناظر به اعیانه، اجاره اعیان، و اما اجاره اشخاص اون را باید به گونه دیگر ما تعریف کنیم، اون را باید حسابش را جداگانه بحث کنیم. بحث ما در اجاره اعیان، ملاحظه فرمایید، در تعریف اول میگه تملیک المنفعه، تملیک المنفعه، منفعتی که کارگری که صبح آمده منفعتی ندارد که تملیک کنه، مملیک منفعت در آینده است. حالا لطف بفرمایید بهترین تعریف همینه بگیم، تسلیت المستأجر عدد عین تسلیت لینتفع به فی مدت معینه، عرض کنم خدمتون که فی مقابل اجرت معینه. و اما راجع به کارگر، کارگر را که انسان اجیر میکند اونجا موجر کیه مستاجر کیه؟ موجر مستاجری نداریم، موجر اجاره دهنده کارگره. مستاجر و اجیر، مستاجر و اجیر است و فرد اجیره. مستاجرم طلب از کنم مجرد از او میکنم، مستاجر یعنی او را به اجیری میگیرن. این را باید به نحو دیگر تعریف کنم که امشب آقایون روش مطالعه کنه تا برای آن تعریف کنیم. تمام تعریف آقایان جامع المقاصد و غیر مقاصد راجع به اعیان
تعریف شما شامل اون هم میشه.
حالا فکر کنم اون را و اما آیه قرآن اجاره، لطف کنید، اجاره در قرآن مجید دو جا آمده، یکی در مسئله شعیبه. داستان شعیبه را آقایان بخونید، داستان موسی. جناب موسی یک نفر از فرعون را کشت، خبر به دربار رسید که فرعون، خبر به دربار فرعون رسید که موسی یه نفر از قبطی‌ها را کشته. فرعون دو مرتبه وزرا را جمع کرد، ملع وزرا را جمع کرد، همشون فتوا دادن که موسی را باید بکشیم در مقابل این قتل قبطی. داعی فرعون یا عموی فرعون که میگن مؤمن آل فرعون تو دربار بود و از این آگاه شد و جا رجل من اقصى المدینه، معلوم میشود که فرعونه در اون نقطه بادا زندگی میکردن. آقای نجف آبادی خوابی؟ ده. و جا رجل من اقصى المدینه، معلوم میشود فرعونه در بالا زندگی میکردن. و جا رجل من اقصى المدینه قال یا موسی ان الملاء یعتمرون لیقتلوک فخرج انی لک من الناصحین. جناب موسی فهمید که حجت بر این تمامه، این یا داعی فرعون بوده یا عموی فرعون. و رضا مؤمن آل فرعون در قرآن مؤمن آل فرعون. موسی تصمیم گرفت که از قدم رو به فرعون برود بیرون. کجا برود؟ برود مدین، که مدین جزء قدم رو به فرعون نبوده. 12 روز تقریبا شب روز راه آمده، در راه هم گیاه خورده، علف خورده، تا خودش را رسنده به مدین. رسید به مدین، دید مدین یه چاهی هست و عده از این قلدرها از چاه آب میکشن، گوسفندانشون آب میدن. اما در آن گوشه دو تا دختر هستن، چند تا گوسفند دارن، تزودانی هی گوسفندانشون را جلوگیری میکنن که قاطی گوسفندان دیگر نشوند. خسته و کفته گرسنه آمد پیش این دخترها، ما خط بکوه ما، چرا نشستید اینجا شما؟ قالتا لا نسخی حتی یسترر رعا، ما سر چاه نمیریم مگر اینکه این بیگانگان از سر چاه برون خلوت بشود، ما آب بکشیم، گوسفندان ما رو آب بدهیم. بخیر گوسفنداتم بده من. گرفت آمد سر چاه، اینن مانند همان دیگران، از همان سطل اونها استفاده کرد یا سطل خود این زنها، گوسفندانش آب داد و آمد تحویل داد. اما نرفت پهلوی دخترها بنشیند، رفت عقبتر نشست. خیلی مهم عفت را ببین. از قرآن استفاده می شود که نرفت در کنار اونها بنشیند. عرض کنم خدمتتون که رفت در یک گوشه نشست، اون آیه را خواند که پروردگارا من ضعیفم، برای من رحم کن. دخترها فوراً راه افتادن، رفتن پیش پدر شعیب. شعیب خبر داری؟ یه جوانی آمد، عرض کنم گوسفندان ما را گرفت و آب داد و خودشم رفت در یه گوشه نشست. شما این را اجیر کن، فَإِنَّ خَيْلَ مَنْ اسْتَعْجَلَتْ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ، بهترین کارگر این است که قدرتمند باشد و امین باشه. پس گفت معطل نباش، برو صداش کن بیاد. یکی از این دخترها رفت پیش موسی که در همان اطراف چاه نشسته، قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت، پدرم تو را میخواد تا مزد این کار را بدهند. البته آقایانی که اهل تفسیرن از این آیات خیلی میتونن بهره گیری کنن که حتی عمل کوچک هم نزد انبیا قیمت داشته. با اینکه اینها ایشون قربتن الالله این کار کرده، اما شعیب احساس میکند که این عمل هم اجرت داره. لیجزیه که اجر ما سقیت، عرض کنم موسی هم که از خدا میخواد راه افتاد. آمد هنگامی که خدمت شعیب رسید و قص علیه القصص، گفت من در مصر بودم، یکی از قبطی‌ها را کشتم، میخواستن مرا بکشن. عرض کنم یه نفر از دربار به من خبر کرد که مرا میخوان بکشن، من فرار کردم آمدم پیش شما. فلما قص عليه القصص قال آن شعب لا تخف نجوت من القوم الظالمین، فرائنه در اینجا حکومتی ندارن. تا اینجا مسئله تمامه. از فردا شروع میکنن به اجرت. چه گفت؟ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین. دختره قبلا گفت که عرض کنم خدمتتون که این را اجیر کن شما، اجیر کن. اینم گفت که انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین الا ان تأجرنی ثمانی حجج فإن اتممت عشرا فمن عندک. فردا انشاءالله این آیه را تفسیر میکنه انشاءالله.